مان تا اینکه زمزمه‌های انتقالش برای نخستین بار در سال 64 مطرح شد، اما به جایی نرسید. پس از آن اما دوباره بارها و بارها این موضوع مطرح شد.
مسئولین هم اولی چیزی که به نظرشون می‌رسید اینه که مرکز اداری سیاسی مملکت رو منتقل کنن به جای دیگه‌ای که از این مسائل راحت شد. تقریبا همه در ظاهر هم موافق بودن، ولی این معناش نبود که واقعا عزمی برای این کار دارن.
تا اینکه مجلس نهم طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور را در اردیبهشت 94 تصویب کرد که با تصویب شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. قانونی که مسئول اجرایش یعنی شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران با گذشت 5 سال هنوز آن را به اجرا نزدیک نکرد. ابو ترابی نماینده مجلس:
در مجلس نهم یک طرحی بود که دادیم و تبدیل به قانون شد. به تبع این قانون یک شورای عالی ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی اداری تشکیل میشه که تا به حال 4 جلسه اون با ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای مختلف و ستادکل نیروهای مسلح تشکیل شد.
اما این بار ابو ترابی که عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی هم هست گفته حتی جانمایی پایتخت جدید هم انجام شده و قرارگاه خاتم الانبیا به رئیس جمهور نامه زده که بدون اینکه هزینه‌ای به دوش دولت بیاندازد مهیای انتقال است.
قرارگاه با توان علمی و فنی خودش ورود پیدا کرد و اعلام کرد که ما پولی از دولت نمیخوایم، چون شرایط مملکت مشخص، فقط دولت در اون شورای عالی انتقال پایتخت سیاسی اداری راهنمایی کنه، قرارگاه دیگه میاد و ساخت و نقشه و طراحی و انجام میده.
این بار این موضوع چقدر جدی است و در چه مرحله قرار دارد؟ پاسخ این سوال را از محمد اسلامی وزیر راه پرسیدم.
ما مطالعات رو که مهندسین مشاور در دوره‌های گوناگون انجام دادن رو مرور کردیم مجدد و در حال آماده سازی آخرین گزارشی هست و شرایط رو برای اینکه کشور تصمیم بگیره که به وارد یک چنین اقدامی بشود یا نشود مهیا بکنه. اینکه انشاءالله با نهایی شدن این جمع‌بندی این گزارش هفته‌ای آینده در حضور آقای معاون اول ارائه خواهیم کرد، نتایج اولیه رو بتونیم از توش استخراج کنیم.
جانمایی هم براش در نظر گرفته شده؟ شهری مشخص شده؟
نه، پیشنهاد شده چندین نقطه ولی هیچ کدوم اینا تایید شده نیست.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر کلان شهر تهران مشکلات امروز تهران را وامدار تصمیمات نادرست 5 دهه اخیر می‌داند و معتقد است می‌شود با اصلاح رویه‌های مدیریتی و زیرساخت‌ها به جای جابجایی همان هزینه را صرف ساماندهی شهر کرد.
به جای اینکه فکر بکنن به انتقال پایتخت، انشالله اجازه بدن که ما روی بافت‌های فرسوده، روی آب اضطراری، برق اضطراری، حل مسائل مربوط به گاز، آتش‌سوزی‌ها، ایمنی، مسائل مربوط به حمل و نقل، مترو و مسائل مختلفی مثل پسماند، مسائل آلودگی هوا، اینها کار بشه و انشالله شهرمون هر روز به روز بهتر برای زندگی بشه.
اگر قرار باشد این انتقال بزرگ انجام شود، باید حداقل از 1 دهه قبل پیش نیازها و زیرساختهای آن آماده میشد. حالا با وجود تحریمها، فشارهای اقتصادی و ویروسی که امان بریده از ما، انتقال پایتخت جایگاهش کجاست؟ محمد حقانی، عضو سابق شورای شهر تهران:
مقصد را ببینن کجا میخواد بره، چجوری بشه. منتها مبدع تهرانه، تهران میخوام کار کنه. من شنیدم مصاحبه گفتن تهران را ساماندهی میکنی. چیه تهران را ساماندهی میکنی؟ کلیگویی تو این زمینه پاسخگو نخواهد بود.
به باور کارشناسان، انتقال پایتخت اگر تنها به بحث انتقال سیاسی و اداری محدود شود، نمیتواند چندان موجب افزایش کیفیت زندگی در تهران شود، زیرا تجمع مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی در تهران مانع از مهاجرت به شهرهای دیگر میشود. تنها زمانی میتوان به خلوت شدن تهران خوشبین بود که پایتخت همزمان در ابعاد تجاری، سیاسی، اداری و اقتصادی منتقل شود. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران:
قطعاً منجر به حل مشکلات کلان شهر تهران نمیشه، چون جمعیت حاضر در شهر تهران و مجموعه صنایع مختلفی که در شهر تهران، دانشگاه‌ها هستن، این در از جابجا نخواهد شد.
اگر اسباب کشی از پایتخت تنها گزینه پیشرو باشد، باید از تجربه کشورهای دیگر که پایتخت خود را انتقال داده اند هم بهره برد. مثلا کره جنوبی آخرین کشوری است که پایتخت خود را تغییر داده. محمد اسلامی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی:
کشورهای گوناگون هم تجربه کردن. ما بایستی با توجه به شرایط فرهنگی و سیاسی اجتماعی کشور خودمون نسبت به این پدیده تصمیم گیری بکنیم. اینکه داشتن یک شهر و ایجاد هویت برای اون مهمترین پرسشیه که در پیش روی هر شهرسازی و هر اقدام کننده ای قرار داره.
اینکه چگونه انتقال پایتخت بدون هزینه دانسته شده پرسشی است که مسئولان درباره آن توضیح ندادن، اما همه هزینه ها مادی نیست. نمونه هزینه های غیر مادی آن چیزی است که در دهه گذشته با انتقال برخی دستگاه های دولتی همچون میراث فرهنگی به شهرستان ها اجرا شد، انتقالی که غیر از بار روانی برای کارکنان و آسیب دیدن برخی مکتوبات تاریخی پیامد قابل دفاعی نداشت.
3610 شماره پیامک پیک بامدادی، شما عزیزان هم لطفاً راجع به گزارشایی که پخش شد بهمون پیامک بدید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله و سلام و درود و صبح خیر به شما همراهان گرامی، شنونده های عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 8:37 صبح سه‌شنبه 27 آبان 1399 هست و اول ربیع الثانی 1442. آرزو میکنم این صبح زیبای پاییزی که همراه شده با باران در اکثر نقاط کشور به شما به خیر و سلامتی آغاز شده باشه و انشالله روز خوبی در پیش روتون باشید باشه، همراه با سلامتی و موفقیت. و ما هم افتخار داریم که همچنان با بخش اول برنامه در خدمتون باشیم تا ساعت 14. لحظات دیگر مستند پنجره رو تقدیم حضورتون میکنه و پس از اون ساعت 9 برنامه شفا پخش میشه با موضوع طب ایرانی اسلامی با حضور سرکار خانم دکتر پور حسینی. 9:20 برنامه پارسایان رو پخش میکنیم، حجت الاسلام متولی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان صحبت میکنند و ساعت 9:30 هم دوستانم با برنامه زندگی سلام زندگی در خدمتون خواهند بود. بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 زمزم احکام رو تقدیم علاقمندان میکنیم و ساعت 11:35 هم برنامه تا آسمان آغاز میشه که ویژه اذان ظهر هست و به استقبال اذان ظهر به افق قم میریم در ساعت 11:51. 12:15 بیان پخش میشه با موضوع طرح کلی اندیشه اسلامی و سخنان حجت الاسلام محققیان. 12:40 هم نگارستان رو تقدیم علاقمندان میکنیم که اختصاص داره به شرح زندگی سید جمال گلپایگانی. بربال سخن ساعت 13 تقدیم شما گرامیان میشه که اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام ماندگاری. ایشان موضوع صحبتشون هست پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام سراج منیر و چراغ راه بودند. روایت کتاب دوشنبه های آبی ماه رو در برنامه روایت کتاب ساعت 13:30 خواهیم شنید و بخشی دیگر از این کتاب رو تقدیمتون خواهیم کرد و 13:45 هم انشاءالله توفیق پیدا کنیم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه کنیم. در پایان حسن ختام برنامه‌های این بخش هم پیام ولایت هست که گزیده است از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و انشاءالله با برنامه‌های مورد علاقتون ما رو همراهی بفرمایید. 8:40 دقیقه هست و زمان پخش برنامه پنجره مستند پنجره رو 19 دقیقه همراه شما میشنویم.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحنه علنی مجلس به دست آورد.
من به محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پرونده فرهنگی.
به نام خدا و سلام. در این برنامه قرار یکی از موضوعات بروز و تأثیرگذار در حوزه کتاب و کتابخوانی رو بررسی کنیم. فصل اول.
با توجه که دید و بازدیدهای اقوام مسافرت‌ها کم شده، برخی از ساعت‌های روزمرهمون اختصاص دادیم به بحث مطالعه کتاب.
دسته پرنده کوچک روی درخت‌ها بین خانه‌های گالی‌پوش آواز می‌خواندند. گالی‌پوش خانه‌های کوچک با سقفی پوشیده از نی است. چیزی به طلوع خورشید نمونده.
به خاطر شرایط کرونا کمتر از خونه میریم بیرون. برای همین خب معلومه آدم باید سرشو گرم بکنه. چی بهتر از کتاب؟
دکتر ما فقط خدا خدا میگفت و انقدر گفت تا ناگهان دیدم بابا از تخت پایین آمده بود، درست پشت سر ما ایستاده.
تنها مسئله‌ای که میتونم باعث ایجاد آرامش تو خانواده ها میشه کتاب هستش و این مسئله خیلی تو خانواده ما میتونم بگم تأثیر گذاشته.
ویروس کرونا و همه‌گیری اون در جهان شتاب زندگی رو به طور چشمگیری کاهش داد و سبب شد بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی رونق خودشون رو از دست بدن و حتی تعطیل بشن. محمود آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران:
امسال وضعیت در رابطه با این همکاران ناشر ما بدتر شد، به این دلیل که مجموع اندوخته ها و پسندازهایی که داشتن اینها رو مصرف کردن برای تولید کتاب که آماده بکنن برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب و نقدینگیشون خرج شد، هزینه شد و از اون طرف نمایشگاهی هم برگزار نشد و این کتاب ها مونده.
30,000 کتاب آماده کرده بودیم برای عرضه توی نمایشگاه که این 30,000 الان توی این انبارها و توی انبار مرکزی ما بخش زیادش مونده روی دست ما.
300 میلیون تومان ما کتاب چاپ کردیم که تمامش حالا به هر حال مونده.
بخش زیادی از بدنه نشر کشور حیاتشون بسته به ایام نمایشگاه کتابه و بخش زیادی از مشتری‌های طول سالشون رو در ایام نمایشگاه کتاب پیدا می‌کنن.
هرچند نمایشگاه کتاب فرصتی طلایی برای ناشران و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی بود، اما سبب نشد که فعالیت‌های فرهنگی در ترویج کتابخوانی تعطیل بشند، بلکه نویسندگان، مروجان کتابخوانی و مسئولان فرهنگی سعی کردند مردم را در این دوران بیشتر به کتاب و کتابخوانی تشویق کنند. مصطفی رحمان دوست، نویسنده:
فرصت خیلی خوبی پیش اومده که بشین کنار بچه‌هاتون، یک کمتر فرصت پیدا می‌کردین برای بچه‌ها قصه بخونین.
نیکنام حسینی پور، مدیر عامل خانه کتاب:
همه ما در خونه هامون کتاب های زیادی داریم که ناخوانده هستن، در قفسه ها در حقیقت مطالبه می کنن ماها را که کتاب ها را ورق بزنیم.
الهام عبادتی، خبرنگار حوزه کتاب:
اوقاتی رو که در منزل هستن و در دوران خود قرنطینگی به سر میبرن رو با خوندن کتاب و مطالعه کتاب های مختلف بنا به سلیقه خودشون این دوران رو بهتر سپری کنن.
ملیسا معمار، خبرنگار حوزه کتاب:
الان وقت این هست که این پزشکان اجتماعی وارد میدان بشن با پیام‌های در واقع روحی بخش خودشون، امید بخش خودشون، به ما در واقع انگیزه‌های جدیدی برای زندگی کردن بدن.
فصل دوم. نکته مهم اینجاست که ترویج کتابخوانی فقط به توصیه و تشویق نیست، بلکه همه فعالان حوزه کتاب از ناشران گرفته تا کتاب فروشی‌ها باید باز تعریفی در این دوران از فعالیت‌های خودشون داشته باشن. عباس حسینی نیک، مدیر مسئول انجمن ناشران دانشگاهی:
فروش کتاب از طریق فضای مجازی و ایجاد فروشگاه‌های مجازی یکی از مهمترین راهکارهایی است که میتوانند ناشران و کتاب فروشی ها در شهرستان ها انجام بشه. از مهمترین پیشنهاداتی که به نظرم دولت میتواند که به اون توجه کنه به نظرم این است که هزینه پست رو رایگان کنه و به خصوص در شرایط کرونا، و کتاب از اون کالاهایی هست که خب سبک هست، قابل نقل و انتقال هست، قیمت ثابت پشت کتاب هست. اینها از خصوصیات کالایی هست که می شود از طریق فضای مجازی به فروش برسه.
این روزا برای تهیه کتاب چی کار میکنیم؟
به چند طریق، یا از طریق فضای مجازی که بتونیم دانلود کنیم، یا از طریق پیجایی که موجود است کتاب و سفارش میدیم برای اون بفرستن، یا اگه بتونیم به کتاب فروشی ها میریم کتاب های خوب رو تهیه میکنیم.
از آغاز شیوع ویروس کرونا تا به امروز برای ترویج کتابخانی، کلیدواژه کتابخانی در کنار ماندن در خانه در هشتگ ها جای گرفت و هر یک از دست‌اندرکاران این حوزه از واحدهای فروش کتاب گرفته تا بلاگرها سعی کردند تا طرح‌های مختلفی برای ترغیب افراد به خوندن کتاب ارائه بدن.
تو این دوران طرح‌های تخفیفی بیشتری برای خرید کتاب‌های الکترونیکی و صوتیمون گذاشتیم و مدت زمان تخفیف‌های مناسبتیمون هم که غالباً درصد بالایی دارن رو افزایش دادیم.
ما تو سایت فروشمون ارسال رو برای خریدهای بالای 100 هزار تومان نسخه چاپی رایگان کردیم.
دکه نسخه های بیشتری از کتاب ها رو در حوزه های مختلف در دسترس اعضای کانالمون قرار بدیم.
کتاب فروشی هایی که در دوران قبل از کرونا پاتوق علاقمندان به کتاب و کتابخانی بودن، امروز به دلیل محدودیت هایی که وجود داره کمتر شاهد حضور این افراد هستند. از طرف دیگه این روزها میتونه فرصت مناسبی باشه تا کتاب فروشی ها بتونن با فروش مجازی کتاب علاقمندان بیشتری رو جذب کتابخانی کنن. حجت الاسلام طباطبایی، مسئول پاتوق کتاب مشهد:
چند ماهی هست که دوستان پذیرای کتاب دوستان هستن، ضمن این که از طریق فضای مجازی هم امکانه که افراد بتونن کتابشون رو انتخاب بکنن و ارسال بشه براشون به درب منازلشون هم به وجود اومده، مخصوصا در اون بازه اولیه کرونا که کسب و کارها عموما تعطیل بود و مردم در خونه ها بودن و به این یار مهربانشون بیشتر مراجعه داشتن. خب وضعیت ارسال کتاب از طریق پاتوق و فضای مجازی وضعیت نسبتا خوبی بود، البته تبلیغاتمون ضعیف بود، اطلاع رسانمون یه مقداری کم بود با توجه به اینکه یهویی قضیه پیش اومد و اینها، ولی در نهایت این امکان وجود داره از طریق سامانه های درخواست و ارسال از طریق فضای مجازی کتاب رو برای کتاب دوستان ارسال بکنید.
رسانه ها به خصوص فضای مجازی که مردم الان بیشتر وقتشون رو سپری میکنن، اگه بیشتر وقت بذارن رو معرفی کتاب های خوب به مردم و خانواده ها، به خصوص از طرف چهره های شناخته شده، نویسندگان شاخص، هنرمندا، دانشمندا، اساتید دانشگاه، واقعا خیلی تاثیر داره.
نهاد کتابخانه های کشور هم در این دوران با برگزاری پویش ها، برنامه های مختلف در فضای مجازی، مسابقه ها و جشنواره ها سعی کرده همچنان مسیر خودش رو در ترویج کتاب و کتابخانی ادامه بده و با آماده سازی امکانات مختلف در شرایط فعلی ارتباط علاقمندان رو با کتابخونه ها حفظ کنه. مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخانی نهاد:
نهاد کتابخانه های عمومی کشور تلاش کرد با توجه به این فضایی که فراهم شده، تعطیلی کتابخانه ها باعث نشه که فضای کتابخانی کلا در کشور تعطیل بشه و کتابخانان عزیزمون، خانواده های محترم، کودکان و جوانان که مخاطبان اصلی کتابخانه های عمومی هستند، از موضوع و حوزه کتاب غافل بشن. طرح‌های مختلفی انجام شد، جشنواره‌های مختلفی تو این ایام صورت گرفت. ما جشنواره کتابخانی رضوی رو داشتیم با قریب 1,300,000 شرکت کننده در سراسر کشور. پویش‌های مختلفی رو داشتیم، مثل پویش کرونا رو شکست می‌دهیم، هر کتاب دار یک کتابخان، هر خانه یک کتابخانه، که همه این پویش‌ها و همه این اقدامات ترویجی در راستای گسترش و تقویت موضوع حوزه کتابخانی بود. البته در فضای مجازی و یک کمی هم فاصله گرفتیم از فضای حقیقی، امکاناتی رو هم فراهم کردیم با برخی از در واقع اپلیکیشن ها و ارائه دهندگان خدمات کتابخانه در فضای مجازی به توافق رسیدیم، برای اعضای کتابخانه‌های عمومی دسترسی رو فراهم کردیم و خدمات ارسال کتاب به اعضای کتابخانه‌های عمومی که خب این هم به صورت نمونه در چند استان انجام میشه، انشالله در ایام هفته کتاب به صورت فراگیر در کل کشور اون جایی که امکانش هست. خب بعضی از استان‌ها تو کشور وضعیت قرمز و سیاه دارن و امکان فراهم نیست، ولی اون جایی که امکانش هست عزیزان کتابخانمون در منزل باشن و کتاب براشون به امانت در به منزل بره. کارهایی بود که ما میتونستیم تو این فرصت فراهم کنیم.
در این بخش از زبان خود مسئولان کتابخانه ها با اقدامات اونها در دوران کرونا آشنا میشیم که نمونه ای از فعالیت کتابخانه ها در این دوران در سراسر کشوره.
برنامه های متعددی در فضای مجازی داشتیم با صفحه رسمی کتابخانه و از این طریق معرفی کتاب داشتیم.
در زمان کرونایی به خاطر اینکه ارتباط ما با اعضا قطع نشه، ما از طریق فضای مجازی در ارتباط با اعضا بودیم و پی دی اف کتاب ها یا معرفی متن کتاب ها در فضاهای مجازی پخش شد.
در فضای مجازی تونستیم به فعالیت هامون ادامه بدیم، از قبیل معرفی کتاب، شعرخوانی، مثنوی خوانی و نشست های کتابخانه آنلاین.
فصل سوم. بخش فعالیت‌های مردمی در ترویج کتابخوانی شاید مهمترین بخش باشه، جایی که علاقمندان کتاب به صورت خودجوش مروج کتابخوانی میشن و افراد بسیاری رو با کتاب آشنا میکنن. جالبه بدونید شبکه‌ای داریم با عنوان شبکه مروجان کتابخوانی که هر سال جشنواره‌ای رو هم با همین عنوان برگزار میکنه. دکتر محسن حاجی زین العابدینی، رئیس شبکه مروجان کتابخانی کشور و دبیر جشنواره.
مروجان کتابخانی کارشون معرفی، تبلیغ و آموزش شیوه های خواندن هست برای زندگی بهتر. این افراد خیلی زیادی بودند و هستند که این کار ترویج کتابخانی رو انجام میدادند، اما به صورت فردی و پراکنده. از سال 1393 جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی پا گرفت که در کنار سایر فعالیت‌های ترویج کتابخانی مثل جام باشگاهی کتابخانی کشور، پایتختی کتاب، جشنواره روستا و اشعار دوستدار کتاب و غیره تلاش کرد که به بحث کتابخانی به صورتی سیستماتیک و در عین حال مردمی و غیر دولتی بپردازه. بر اساس یافته‌ها و آدم‌های شرکت کننده در جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی، ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت ارشاد کاری در زمینه شبکه ترویج کتابخانی داشته باشیم و شناسایی بکنیم افرادی که در حوزه ترویج کتابخانی فعالیت دارند و اینها رو با هم مرتبط بکنیم، که خب خوشبختانه این شبکه شکل گرفت و افرادی که در حوزه ترویج کتابخانی کار می‌کردند از توانایی‌ها و امکانات همدیگه به درستی تونستن استفاده بکنن.
به نظر شما توی این دوران چه کار میشه کرد که کتابخونی رواج بیشتری پیدا کنه؟
به نظرم تبلیغ‌های فردی شخصی خیلی موثرتره، اینکه مثلا من اگه کتابی خوندم حالا با اطرافیانم در میون بذارم یا کتاب مناسبیه.
یکی از کارهای خوبی که میشه کرد به نظرم این هستش که خود والدین، من الان احساس می‌کنم ساعت‌های طولانی خودشون تو فضای مجازی حالا بعضاً به بتالت می‌گذره، ولی اگه خودشون تو منزل اهل کتاب خوندن باشن، ناخودآگاه رو فرزندانشون هم تأثیر می‌ذاره.
مروجان کتاب افرادی علاقمند هستند که با کمترین امکانات و در هر شرایطی حاضرن برای تبلیغ و ترویج کتابخانی فعالیت داشته باشن. یکی از این افراد طلبه جوانی که در روستاهای دورافتاده مروج کتابخانیه، آقای اسماعیل آذری.
7 سالی که با کودکان روستاها فعالیت قصه خوانی دارم و با بچه ها میشه قصه میخونیم، نقاشی میکشیم، کاردستی انجام میدیم و تو این سالها سعی بر این بود که بهترین کتاب ها، درجه یکترین کتاب هایی که توی آن چاپ میشه به دست بچه ها رسونده بشه و این شعارمون بوده همیشه که کمتر از یک ماه جدیدترین کتابی که چاپ میشه حتما تو دور افتاده ترین روستاها به دست بچه ها رسیده بشه.
از آقای آذری خواستیم برامون از فعالیت هاشون در دوران کرونا بگن. این که با وجود امکانات کم و شاید نبود اینترنت در این روستاها چطور به ترویج کتابخانی پرداخت؟
به جای اینکه کلاس برگزار کنیم، میرفتیم در خونه‌های بچه‌ها با حفظ پروتکل‌های بهداشتی کتاب به اونا امانت می‌دیم. هر کتابی یک کاربرد داشت. بچه‌ها بعد از اینکه قصه رو می‌خوندن، تحلیل می‌کردن، نقاشی می‌کشیدن و فعالیت‌های مختلفی که اون کاربرد وجود داشت. و این کاری بود که در ایام کرونا در واقع هنوز داریم انجام میدیم و مرتب بین بچه‌ها حضور پیدا می‌کنیم و کتاب بهشون امانت می‌دیم.
جشنواره مروجان کتابخانی امسال هم برگزار میشه. شرایط این جشنواره فقط علاقمندی به کتاب و ترویج کتابخانیه. هر کسی میتونه یکی از مروجان کتابخانی باشه. دکتر محسن زین‌العابدینی، دبیر جشنواره:
یکی از فعالیت‌های شبکه مروجان کتابخانی برگزاری جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی هست که این جشنواره روی کرده فرهنگی داره و به دنبال برد و باخت نیست، بلکه به دنبال این هست که تجربه های خوب، فعالان خوب و کسانی که در حوزه ترویج کتابخانی کار میکنند رو شناسایی بکنه و اینها بیان و طرح‌ها و ایده های خودشون و کارهایی که کردن رو اولا گزارش بکنن، دوم دیگران بتونن از اینها ایده بگیرن و بر اساس اونها همکاری و مشارکت و هم افزایی به وجود بیاد و این جشنواره معمنی باشه برای همه فعالیت‌های ترویج کتابخانی. امسال یعنی سال 1399 هفتمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی برگزار میشه و تا پایان آبان ماه مهلت ارسال آثار هست روی سایت bookpromotion.ir یا سایت مروجان.ir. میتونید فرم و شرایط شرکت رو دریافت بکنید و کسانی که در حوزه ترویج کتابخانی فعالیت میکنن توی این جشنواره حتما شرکت داشته باشن و معرفی بشن و خودشون رو معرفی بکنن و بتونن از کسان دیگری که در این حوزه کار میکنن استفاده کنن.
من بیشتر کتابهای گاهن رمان بوده، گاهن کتابهای تاریخی رو خیلی دوست دارم بخونم.
علمی، تخیلی؟
من معمولا هر کتابی که به دستم بیاد خوشم بیاد مطمئنم، ولی خب موضوع مورد علاقه من بیشتر فلسفه، تاریخ، سیاست، این مدل چیزا.
فعالان حوزه کتاب و کتابخانی، انتشارات خصوصی و دولتی، کتابخانه ها، همه میتونن در کنار هم با اجرای پویش های معرفی کتاب، مسابقه ها، برنامه های کتابخانی و فروش مجازی کتاب ها فرصتی برای آشنایی با کتاب فراهم کنن. حرف آخر رو از زبان آقای مهدی رمضانی میشنویم.
ما همه توانمون رو در خدمت بگیریم و در خدمت مردم بیاریم که انشالله فضای کتاب و کتابخانی همچنان گسترش پیدا کنه و البته بر اساس در واقع پیمایش هایی که شده، که حالا شاید خیلی پیمایش های دقیقی نباشه، ولی این رو نشون میده که مراجعه مردم به کتاب تو همین ایام به نسبت مشابه سالهای گذشتهشون بیشتر شد.
به پایان برنامه رسیدیم. حتما نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید. اگه فعالیتی در زمینه ترویج کتاب و کتابخانی دارید، با همین سامانه پیامکی با ما در میون بذارید. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی. در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی. ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
درود بر شما دوستان همراه رادیو معارف، صبح پاییزیتون بخیر باشه. ان شاء الله تقدیم حضورتون کردیم مستند پنجره رو و رسیدیم به ساعت 8:59 دقیقه و 30 ثانیه سه‌شنبه 27 آبان ماه 99.
انشاءالله هر جا هستی سلامت باشید و تا این ساعت رضایت خاطر داشته باشید از مجموع برنامه های رادیو معارف. برنامه ای که لحظات دیگر میخواییم تقدیم حضورتون کنیم همونطور که عرض کردم برنامه شفا هست، موضوعش طب ایرانی اسلامی است و با حضور سرکار خانم دکتر پور حسینی این موضوع رو بررسی میکنن و راهنمایی میفرمایند. 20 دقیقه میشنویم.